بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به مقدمه 12 از مباحث مقدماتی کفایه، چون بنا بود که درس تمهیدی به ترتیب کفایه و در تمهید درس‌های شهیدی باشه، که یه حلقه واسطی باشه بین کفایه و درس خارج اصول مفصل. به ترتیب کفایه چون بحث میکنیم، 12 هم بحث استعمال هست. استعمال لفظ در بیش از یک معنا. خب اول بعد محل نزاع خوب روشن بشه. بعد که محل نزاع روشن شد، اون موقع بریم سراغ اقوال و ادله اقوال و حرف آخوند خراسانی رو بگیم، حرف میرزا ناینی رو بگیم، ما هم طور حالا چند تا قول دیگر رو هم میگیم. اما اول محل نزاع باید معلوم بشه. محل نزاع جاییست که متکلم بخواد لفظ رو در دو معنا یا بیشتر به صورتی به کار بره که در هر یک از اون معانی مستقلن به کار می برد. این محل نزاع. آیا اگر لفظ رو فقط در یه معنا به کار برد که اشکال نداشت، مثلا می گفت عین و ازش اراده می کرد چشم را، این که اشکال نداشت، یا می گفت عین و اراده می کرد جاسوس رو، این هم اشکال نداشت. اما حالا عین رو استعمال بکنه، در استعمال واحدی از عین هم چشم را اراده بکنه هم جاسوس رو اراده بکنه، هر دو رو هم به همون صورتی اراده کنه که اگه فقط در یک معنا به کار می رفت اراده می کرد، نه اینکه مثلا استعمال بکنه عین را در یک معنایی به نام کل و واحد من معنل مثلا چشم و چشمه، نه اینطور نه، در هر معنا مستقلا اراده بشه. آیا این ممکنه یا ممکن نیست؟ پس محل نزاع استعمال لفظ در بیش از یک معنا به همون صورتی است که در تک تک اون معانی منفردن و مستقلن به کار می رفت. لذا این که بگید در تک تک حقیقی به کار بره، ولی حالا در مجموع این معانی به صورت مجازی به کار بره، این اصلا محل نزاع نیست و همه او را ممکن می دونن. مثلا شما وقت می گید حسن ابن تقی منظوره، یه وقت می گید حسن ابن قلی منظوره، حالا یه وقت هم میگید حسن اینه کل ما یسم ما بسم الحسن، کسی نمیگه این محاله، چون جا حسن در یه معنا به کار رفته با اون معنای کل ما یسم ما بسم الحسن هست، متا این کل ما یسم ما بسم الحسن معنای موضوع الله نیست، غیر ما و زله، این محل نزاع نیست. محل نزاع اونجاییست که متکلم لفظ رو در دو معنا یا بیشتر به کار بره به همون صورتی که در هر یک از اینها به تنهایی به کار می برد. آیا چنین چیزی ممکن است یا محال است؟ این محل نزاعه. به همین جهت عموم الاشتراکی که ادبا میگن یا عموم المجازی که باز ادبا میگن، اینا اصلا محل نزاع نیست. عموم الاشتراک اینه که لفظ در یک عنوان عامی به کار بره که چند تا معنای موضوع الله ذیل او قرار میگیرن، اینو میگن عموم الاشتراک. عموم المجاز یعنی لفظ در یک معنای به معنای مثلا کل واحد من هذین المعنیین یا مجموع هذین المعانی به کار بره، که یه معنای مجازیه و عام هم هست، چند تا معنا رو میگیره، اینا محل نزاع نیست. اونی که ادبا بهش عموم الاشتراک میگن یا عموم المجاز میگن، اینا محل نزاع نیست. این که کسی مثلا یه لفظ عین را که مشترک بگه و بعد جامع حقیقی یا انتزاعی رو اراده بکنه، چه جامع حقیقی که میشه عموم الاشتراک، چه جامع انتزاعی مثلا احد و هما که میشه عموم المجاز، مجموع و هازهم هازین المعنی که میشه عموم المجاز، اینا محل نزاع نیست و قطعا ممکنه و روش دعوا نیست. این یه نکته که مرحوم آخوندم تذکر داده، نکته مهمی هم هست. نکته دوم در محل نزاع بحث سر امکان وقوعیه. بحث اینه که آیا این امکان دارد چون استعمالی واقع بشود و تحقق چون استعمالی در آن واحد استحالهی دارد یا استحالهی ندارد. این محل نزاع. یه نکته هم بگم، از نظر تاریخی مخصوصا کتابای قدیمی رو که نگاه میکنیم، مثلا همین شیخ طوسی و سید مرتضی اینا هم تو بحثاشون که هست این بحث رو تو مشترک لفظی مطرح کردن، یعنی گفته آقا این مشترک لفظی در بیشتر کتاب میتونه به کار بره یا نه. اما درسته که قدیمی ها بیشتر رو مشترک لفظی گفتن، ولی ملاک بحث اختصاصی به مشترک لفظی نداره. وقتی حکم مشترک لفظی معلوم بشه، حکم بقیه کلمات هم معلوم میشه. این تا اینجا تبیین محل نزاع بود که نزاع در امکان وقوعی است و بعدم نزاع در استعمال است در بیش از یک بنا به همون صورتی است که منفردن به کار میرفت، لذا عموم المجاز و عموم الاشتراک و اینا از محل نزاع خارجه. اما اقوالی که در این مسئله هست، در این مسئله خب اقوالی مطرحه، ولی مهمترین سه قوله. یه قول که مرحوم آخوند خراسانی داره به یه بیان، آش محمد حسین اصفهانی داره به یه بیان دیگه و مرحوم نانی داره به یه بیان سومی که حالا اینا رو حتی آغازی هم داره، ولی آغازی رو دیگه نمیگم، یعنی هر کدوم یه بیان داره. میخوام بگیم خیلی حالا آغازی ها رو میندازیم، ولی آخوند رو میگم، بعد اصفهانی و نانی رو میگم، اصفهانی رو آخر میگم، که اینها یک معتقدند اگر کسی حقیقت استعمال را تنزیل بداند قائل به استحاله باید بشه. این گروه اینجوریه، یعنی میگن اگر کسی حقیقت استعمال را تنزیل بدونه اصلا عقلا خدمت شما ارشاد استعمال لفظ در بیش از یک معنا محال میشه. اما حالا اینکه حقیقت استعمال تنزیل هست یا نیست، خود اینا با هم بحث دارن. مثلا آخون حقیقت استعمال رو تنزیل میدانن، بحثش میاد. گروه دیگری هم مقابل اینا هستن، معتقدن که شما حقیقت استعمال را هر چیزی که میخوای بدون، اما استعمال لفظ در بیش از یک معنا علا جمیع المبانی، حتی اگه حقیقت استعمال رو تنزیل بدونیم، ممکن است هم عقلا و هم عرفا، منتها خلاف ظاهر است، نیاز به قرینه دارد، که مختار ما هم همینه، مرحوم امام هم مسلکش همینه، آیه بروجردی هم همینه، آشق عبدالکریم و حائری هم همینه، آشق جواد تبریزی هم همینه. یه بیانی هم تو محاضرات از آیه خویی نقل کرده که عقلا استعمال لفظ در بیش از یک معنا ممکن است ولی عرفاً اتفاق نمی افتد. توی اصلاحی بنانه که محل نزاع نه امول مجاز و امول اشتراک نه من. خب ما اول فرمایش آخوند رو میریم، بعدش میریم سراغ فرمایش آیه خویی، آیه نائینی، بعدش نائینی رو خواهیم گفت انشالله. تا حالا امروز فکر نکنم به نائینی برسیم، بعد فردا امروز آخوند رو بگم و نقد کنم، فردا نائینی و میرزای قومی و صاحب معالم رو بگم که مرحوم آخوند اشاره کرده، بعد احتمالا جلسه بعدش هم اصفهانی و امام رو هم عرض خواهم کرد و جمع‌بندی میکنیم. یه جلسه هم میمونه برای بحث بتون که آخر این بحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا بحث بتون مطرح شده، اونم این هفته میگیم، که این هفته بحث استعمال تمام میشه انشالله تو چهار جلسه. هفته آینده میرسه اول مشتق. حالا گفتن آیه شهیدی هم عوامل رو شروع کرده، حالا دو تا راه هست، یکی اینکه ما مشتق رو بگیم تا یه بحث عقبی، خود مشتق هم 24-5 جلسه است، یه راه هم اینه که مشتق رو جا بذاریم بریم عوامل، حالا اینو بعد نظر خواهی میکنیم. خب اول قول آخون سمره نزاع رو هم بذارم آخر بگم، سمره رو هم انشالله آخر میگم، سمره بحثم سمراتی مطرحه مثلا توی همون و امهات و نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من النسائکم اللاتی دخلتم بهن، خب این من که اینجا هست من نسائکم هم احتمال داره که من بیانیه باشه، هم احتمال داره که من نشویه باشه. بعد هر کدوم اینا یه معنا پیدا میکنه. بعضی ها گفتن که اینجا استعمال لفظ در دو معنا شده، هم در معنای بیانیه این من نسائکم به کار رفته، هم در نشویه. بعد اینا اثر فقهی هم داره. حالا این هم میذاریم همون جلسه چهارم که جلسه آخره این ثمره آخر این بحث، یعنی ثمره نزاع استعمال لفظ رو هم اونجا میگیم. خب پس محل نزاع مشخص، خیالمون راحت از محل نزاع دیگه، محل نزاع مشخص، میایم اول سراغ کلام آخوند. آخوند رو بگیم نقد کنیم بعد بریم بعدی. مرحوم آخوند در محل نزاع، یعنی استعمال لفظ در بیش از یک معنایی که به همون صورتی به کار بره که منفردن به کار میرفت، قائل به استحاله عقلی است. یعنی میگه اصلا عقلا محال است چنین استعمال. خب چطور محال است؟ یه نکته رو مقدمتا عرض کنم، خود آخوندم تذکر داده که اگر کسی حقیقت استعمال را علامیت بداند و معتقد باشه که صرفا در استعمال لفظ علامت برای معنا می شود، این باید استعمال لفظ در بیش از یک معنا رو ممکن بدونه، غایت الامر خلاف ظاهر بدونه، ولی امکانش رو باید بپذیره. اما خود آخوند خراسانی مقدمه داشته باشید حقیقت استعمال را تنزیل می داند، یعنی معتقده که بین لفظ و معنا یک رابطه حقیقی برقرار میشه، نه اینکه مثلا لفظ علامت برای معنا میشه، لفظ حقیقتا عنوانی برای معنا میشود، وجهی برای معنا میشود، فانی فعل معنا میشود، یک رابطه حقیقی بین لفظ و معنا برقرار میشه. اگر منطقیاتون باشه، شما یه وجود خارجی داشتید، یه وجود ذهنی داشتید، یه وجود لفظی داشتید، یه وجود کتبی. وجود ذهنی با وجود خارجی رابطه دارن، حالا اینا حقیقتا. مثلا وقتی که شما از یه نفر خوشتون میاد، همین که خاطره او را به ذهن میارید احساس شادی میکنید. یعنی در حالی که اونی که خوبه وجود خارجیه، وجود ذهنی خوب مثل بقیه وجود ذهنی، اما به جهت ارتباطی که بین این با وجود خارجی میبینید میاد از این احساس شادی میکنید. همونطور وقتی که یک چیزی رو که ازش بدتون میاد تو ذهن میارید احساس غم میکنید. خب یعنی وجود ذهنی با اینکه با وجود خارجی دو چیزن، اما نازل منزله همن، فانی در یک دیگرن، رابطه حقیقی با هم دیگه دارن. شادش هم این سرایت هاست که از این به ذهن هست، صراحت شادی، صراحت غم، صراحت دی. همین قضیه تو وجود لفظی و وجود کتبی هم هست. شما الان به یه نفر بگو گل خوشحال میشه، بگو گل ناراحت میشه. به لحاظ صوتی نه گل چیز خوبیست نه گل چیز بدیست، ولی او وقتی که یه فوش میده مثلا ناراحت میشه. خب فوش هم چند تا صوت دیگه، صوتش فرق میکنه با صوتهای دیگه. به لحاظ وجود لفظی همه یه صوتند، این صوتها نه خوبند نه بدند، اما به جهت اون ارتباطی که بین وجود لفظی با وجود عینی و حقیقی هست، این حسها و قبها از اون خارج به این لفظ سرایت میکنه. باز برای تقویت حالا ما خودم بعدا نقد داریم به این حرفا، ولی حالا اول خود جا میفته. شما آثار اذکار رو نگاه کنید، میگن وقتی که ذکر و علیین عباده، روایته بخونم براتون، روایت چو بخونم؟ بله روایت براتون بخونم، در مناقب ابن شهرآشوب جلد 3 صفحه 202، جلد 3 صفحه 202 میگه که چند بله روایت رو میاره، چند تا سند داره، میخوره همش به آیش البته از پیامبر. فی روایت عمار و معاذ و عایشه عن النبی صلی الله ان نظر الی علی ابن ابی طالب عبادت. خب این مسئله نیست، علی ابن ابی طالب وجود خارجی است، نظر به این وجود خارجی عبادت. بعد میگه و ذکرهو عباده، اصلا اسم علی را گفتن عبادته، اسم علی را گفتن عبادته. خب اسم وجود خارجی علی، خب یک انسانی است بزرگوار فلان بهمان، اما ذکر علی که وجود لفظیه، این که وجود خارجی نیست، وجود خارجی رو هیکل بیرونیه، اما این اسم چون اسم شده برای علی عبادت شده. ذکرهو عبادت. ولا یقبل ایمان الا به ولایته و البراءت من اعدائه، که ادامه حدیث. یا در حدیث دیگه باز دارد از همون توی مناقب ابن شهرآشوب، بله دارد، قالت عایشه قال النبی ذکر علی عباده. ابن شهرآشوب مال قرن ششم، متوفای 588، نه قبل از حمله مغول و این حرف هستن ها. حمله مغول بعد از اینه، 70-80 سال بعد اینا اتفاق افتاده، مال قرن هفتم حمله مغول، اینا 588 فوتشه، اینا قبل از ابن ادریس، تقریبا نزدیک ابن ادریس. ابن ادریس 598 از دنیا رفته، ابن شهرآشوب 588. آره، لذا علل اقوا اینا جزء قدما حساب میشن، علل اقوا، ولی مشهور قدما رو تا شیخ طوسی میدونه. حالا برا در اینجا داره میگه ذکر علی عباده. خب این یه ذکره، یه لفظه، درسته؟ یه لفظه، لفظ که خودش خوبت نداره، لفظ علی یه صوت، لفظ معاویه هم صوت، لفظ دیگه هم صوته، ولی رابطه بین لفظ و معنا به گونه ایست که اونقدر این رابطه به اصطلاح قوی است که خدمت شما هر ساعت سرایت میکنه اونو حسن و قب از وجود خارجی به وجود لفظی. وجود خارجی وقتی وجود شریفی است، اون لفظی هم که راجبه او هست میشه عبادت. شما اسم بچه تو میذاری علی، نمیذاری معاویه. چرا؟ به خاطر اینکه بین علی با اون لفظ علی رابطه قائلی. به هر صورت رابطه لفظ و معنا یک رابطه از نظر آخوندینا یک رابطه قراردادی نیست که فقط این علامتی برای او باشه، که البته اگر صرف رابطه قراردادی و علامیت بود استعمال در بیش از یک معنا هیچ استحاله عقلی نداشت. در نجوم احکامی همین تقویمی هم که تقویم مال نجوم احکامی که الان هست، مثلا میگن گرفتن خورشید در فلان ساعت مثلا علامت اینه که در فلان منطقه طوفان میشه، در فلان منطقه یه شخص میمیره. عقلا هیچ استحاله‌ای ندارد که فلان علامت نجومی مثل گرفتن خورشید هم علامت بشود برای یک پدیده مثلا طوفان، و هم همونطور که علامت میشد برای طوفان حالا علامت بشه هم برای طوفان هم برای مثلا مردن فلان شخص. اشکال است، استحاله عقلی نداره. نمیگم حرفشون درسته، درست نیست، ما نمیگیم درست میگن، ولی در این میگیم استحاله عقلی ندارد که یک چیزی علامت بشود برای چند چیز همچنان که علامت میشود برای یک چیز. اما حرف آخون اینه که حقیقت استعمال علامیت نیست. اگر علامیت میبود بله استعمال در بیشتر معنا ممکن بود، اما حقیقت استعمال به نظر آخون به اصطلاح که رابطه حقیقی است که بین لفظ و معناست، نه یک رابطه اعتباری و قراردادی. آثاری که برای اذکار گفته می شود، نمیدونم ذکر فلان رو بگی فلان می شود، ذکر فلان رو بگی بهمان می شود، یا تعابیری که داریم که فلان ذکر نور است، توی روایات داریم که فلان ذکر نور است، فلان ذکر مثلا قرآن نور است، در روایات داریم خود این الفاظ و اصوات نور میشن، نه اینکه علامت میشون برای شیء نورانی. پس وقتی رابطه شد رابطه حقیقی، لفظ عنوانی میشود برای معنا، بعد حتی توی عبارت آخوند یه بل داره ترقی هم میکنه. اول میگه این رابطه حقیقی عنوان برای معناست حقیقتا، بعد ترقی میکنه دیگه اصلا این لفظ خود معناست، نازل منزله اون معناست، خود اون معناست، نازل منزله اون معناست، نه اینکه خدمت شما عرض شد این لفظ یه چیز باشه اون معنا چیز دیگری باشه، اینطور نیست. به هر حال وقتی که حقیقت استعمال شد این همانی با معنا تنزیل او، همچنان که وجود ذهنی تنزیل یافته او وجود عینی است و وجود لفظی هم تنزیل یافته وجود ذهنی است، وجود کتبی هم همینطور. الان نوشته های قرآن جوهرند به لحاظ ظاهری، بعد میخوای این جوهر، حالا این قرآن نوشته اون یکی مثلا جفنگی یاد نمیشته، ولی جوهر جوهر، کاغذ هم کاغذه، ولی روایات میاد میگه این خط نوره. شهودات عرفا هم این رو تایید میکنه دیگه، در قضیه کربلای کاظم ساروقی، کربلای کاظم ساروقی میگن وقتی که میدید خط قرآن رو میگفته نور میبینم. خب این خط اگر یه صرفا یه علامت باشد برای اون وجود حقیقی، این چطور نوره؟ این باید علامت بشه برای شیء نورانی، و الا شما نیست انه، چطور قرآن باشه انه، چه شما توی متن دیگه بنویسی انه، این علامت ها که ظاهرش فرق نباید بکنه، علامت حالا برای شیء نورانی یا ظلمانی. اما کربلای کاظم ساروقی میگفته همین را نور میبینم، و اگر اهل دل باشید شاید حالا مقام هم نباشه، به صورت حال برای خودتون مواردی از این قبیل پیش اومده باشه که ببینید یا دیده باشید، اگر هم نهید انشاءالله در آینده ببینید که یه سری همچین چیزهایی رو، حالا نه اندازه کربلای کاظم، یه نمونه هم ببینید که اون یقین براتون بیاد، خیلی ارزش داره. به هر صورت حالا اگر دیدید که دوست دارید بازم ببینید، اگر ندیدیدم خدا انشاءالله روزیتون کنه. خودش میشه نور، نه اینکه علامت می شود برای شیء نورانی. وقتی که شما این مطلب را قائل شدید و قبول کردید که لفظ و معنا رابطهشون رابطه اعتباری نیست، بلکه یک رابطه حقیقی است که حسن و قب از این به اون سرایت میکنه، نورانیت در این سرایت، مثلا خود این می شود نور، خود این می شود نور، خود این می شود ظلمت، خود این آثار تکوینی رو داره، اون موقع چطور می شود لفظ واحد در استعمال واحد هم در یک معنای الف به کار برود هم در معنای ب به کار ببرد؟ مگر قرار نشد که لفظ بشود همون معنا؟ خب اگر لفظ بشود معنای الف به صورتی که معنای الف تمام حقیقت لفظ را پوشانده باشد، نمی تواند همان لفظ بشود معنای به همون صورت. بله مجازی میشه، مثلا این لفظ رو بگی در یه عنوان عامی اون میشه، اما همون طور که تو مفرد به کار میدفت حالا بخواد تو بیش از یکی به کار بره، این نمیشه. شما علی بگویید و علی ابن ابی طالب رو اراده کنید، خب این عبادته، چون این لفظ نازل منزله اون علی ابن ابی طالب خارجی میشود. علی را بگویید علی ابن جعفر را اراده کنید، نازل منزله علی ابن جعفر می شود. علی را بگویید معنای مجازی کل واحد من علی ابن جعفر و علی ابن ابی طالب اراده کنید، چون کل واحده که دیگه وضع نشده که، این مجاز می شود، این را اراده کنید، این هم اشکال نداره. ولی بگید علی را می گویم و هم علی ابن ابی طالب را اراده میکنم و هم علی ابن جعفر را اراده میکنم به همون صورتی که تنهایی میگفتم، نمیشه. شیء واحد دو شیء نمیشه. آش محمد حسین اصفهانی تعبیر قشنگی داره، میگه اگر کسی حقیقت استعمال را تنزیل دانست مثل مرحوم آخوند، لفظ و معنا را شیء واحد میبینه، مثل آینه و تصویر آینه میبینه، دو روی یک سکه میبینه، خب معلومه که نمیتواند لفظ واحد را به همون صورتی که روی دیگر معنای واحد بود به همون صورت حفظ کنه و در عین حال روی دیگر معنای دومی هم ببیند. این میشه یعنی شیء واحد بشه دو شیء. خب از شیء الواحد لا یکون شیء، این محاله. پس اگر آخوند و طرفداراش میگن وقتی که حقیقت استعمال را الغاء معنا به لفظ دانستیم، وقتی حقیقت استعمال را که ان اللفظ هو المعنا دانستیم، ما استعمال لفظ در آن واحد در چند معنا محال میشه، چون وقتی که متکلم لفظ را عین معنای اول قرار داد، وقتی که متکلم علی را عین علی ابن ابی طالب قرار داد، در همین آن و با همین لفظ نمی شود این علی را عین علی ابن جعفر هم قرار بدهد، چون اگر این تنزیل علی ابن ابی طالب است دیگه تنزیل علی ابن جعفر نیست، اگر تنزیل علی ابن جعفر است تنزیل علی ابن ابی طالب نیست. مثل میگن خلوت دل جای صحبت ازداد نیست، دوئیت نداره که، اگر بخواد هر دو باشه یعنی لفظ رو عین معنای اول قرار نداده، لفظ رو وقتی به تنهایی به کار میبرد از علی ابن ابی طالب رو مستقلن اراده میکرد عین علی ابن ابی طالب میشود، تنزیل او میشود، اما حالا عین او نیست، تنزیل یک معنای عامی است به نام کل واحد منهما و اون دیگه معنای موضوع الله نیست. این فرمایش مرحوم آخونده. آخوند میگه اگر کسی استعمال لفظ رو تنزیل بداند و در این حال بخواهد بگوید لفظ در دو معنا به کار رفته همونطور که در یک معنا به کار رفت به کار میرفت، یعنی هم بخواد این معنای اول قرار بده هم این معنای دوم، این باید چشاش دوبین باشد، احول باشد، که فکر کرده یعنی لفظ واحدی رو دیده فکر کرده دوتاست که بعد هر کدوم رو فانی در یکی قرار بده، ولی شیء واحد که شیئین نمی شود. بله شیء واحد می شود یه عنوان عامی بشود برای دو شیء یا برای اشیایی، ولی خود این شیء واحد که دو شیء نمی شود. این خلاصه فرمایش مرحوم آخونده و اون رو که عرض کردم سرایت الحسن و القبرا از معانی و الفاظ خدمت شما عرض شد، شاهدم بر این قرار ده بود و بر این اساس استدلال کرد. این استدلال آخوند که اگر کسی این استدلال رو پس جمع تو که دید باید استعمال لفظ در بیش از یک معنا عقلا محال بداند، حالا فرق هم نمی کنه مفرد باشه مثنا باشه جمع باشه، بالاخره این لفظ یه وجوده، اگر قرار باشه هویتی در خارج با یه چیز پیدا کنه اونم باید یه چیز باشه، نمیشه دوتا باشه. بله عنوان عام می باشه که دوتا رو بگیره میشه، منتها خب اون از محل نزاع خارج میشه. ما 4 نقد به مرحوم آخوند داریم، 4 نقد داریم، رو اینا فکر کنید، یه جواب نقضی داریم، یه جواب مبنایی داریم، یه نقد بنایی داریم و یکی هم نقد استدلال آخوند رو داریم. 4 نقد داریم. خود ما مدعامونو بگیم از اول، ما حقیقت استعمال رو علامیت میدونیم، حالا میگم ولذا استعمال افضل بیچه رو ممکن میدونیم، فقط خلاف ظاهر میدونیم. حالا این نقد رو گوش بدیم، نقد هم جدید نیست، نقد هایی نیست که مثلا من اولین نفر باشم گفته باشم، قبل از ما گفتن. اما اول جواب نقضی بگیم، جناب آقای آخوند شما میگید لفظ وجه معنا میشود و این وجه یک فرض نیست، وجه خارجی است. ما نقض میکنیم، میگیم اگر حرف شما درست بود و لازمه ارتباط داشتن دو شی با هم در خارج این میشد که با یکی بیشتر نباید ارتباط داشته باشه، خب نقض میشه حرف شما به وضع موضوع الله خاص، نقض میکنید. خود شما آقای آخوند توی وضع موضوع الله خاص میگفتید عام که در افق نفس یک کلی طبیعی و واحد معنایی واحدی هست، این عنوان میشود و فانی میشود در افراد متعدد، یعنی واضع عنوان المفرد المذکر الغائب را در نظر می گیرد. آخون خودش می گفت اینا وضع موضوع الله عام، من این رو حواسم است، ولی نمی گفت وضع موضوع و از آموز الله آمن. اما وقتی میخواست و از آموز الله خاص رو در این مواد رد کنه، نمیگو اینا ممکن نیستن، میگو واقع نشدن. یادتون باشه، یعنی در چهار قسم وز آخون و از آموز الله خاص را که مشهور قائل بودند وقوعش را انکار کرد، ولی امکانش رو که قائل بود. در حالی که اگر حرف اینجا درست باشد، اصلا باید بگه وضع موضوع لخاص نیز عقلا محال است. یعنی ببینید الان اینجا مگه نمیگه جعله وجهن و عنوانن له، تو خود عبارت کفایه است، میگه ان حقیقت الاستعمال لیس مجرد جعل لفظ علامتا لارادت المعنا، بل جعله یعنی جعل لفظ وجهن و عنوانن للمعنا. بگیم خب آیا آخون وضع موضوع لخاص هم همین طور بود، اونجا هم اون معنای عام وجهی و عنوانی برای موضوع لخاص می شود، برای کل واحد من افراده می شود، کلی طبیعی المفرد المذکر الغائب مثلا که در افق نفس معنای واحدی است، قرار بود این عنوان بشود برای افراد متعددی که هر کدام مستقلن موضوع الله بودن، موضوع الله که عنوان کل واحد من هما نبود. وضع عام بود که عنوان می شد این عام، وجهی می شد و از آینه او دیده می شد خاص، و خاصی که موضوع الله بود که افراد بودن. اشکال نقضی ما اینه، اگر کسی می گوید که عام نمیتواند وجه، اگر کسی بگوید که شیء واحد نمیتواند وجهی بشود و عنوانی بشود برای افراد متعدد، خب پس تو وضع موضوع لخاص هم باید قائل به استحاله عقلی بشود. یعنی بگوید که عام که همون وضع باشه نمیتونه وجهی بشود و عنوانی بشود برای افراد متعددی که موضوع الله هستن، هر کدوم از اون افراد مستقلن هم موضوع الله هستن. داره که شمای آخون اینو نگفتید، هیچ کس هم نگفتید. در وضع موضوع الله خاص در وقوعش اختلاف هست که آیا واقع شده در خارج یا واقع نشده، و مشهور میگویند، مشهور علانی البته، واقع شده است، و آخوند خراسانی میگوید واقع نشده است، و این ضمائر و اسماء اشاره و موصولات رو که مشهور وضع موضوع لخاص می دانند، یعنی وضعش را عنوان کلی مفرد مذکر غایب می دانند و موضوع لحاظه را اون فرد خارجی می دانند که با اشاره مشخص می شود، یا ذهنی که با اشاره ذهنی مشخص می شود، خارجی با اشاره خارجی. خب اون رو هیچ کس نگفته محاله، مشهور میگن واقع شده، شما یا خود میگید واقع نشده. اینا وضع عام موضوع الله عام هستن، در حالی که اگر استدلال شما درست باشد و عام نتواند وجهی و عنوانی برای خاص بشود، یک وجود فقط وجه برای یک وجود بشود، نه اینکه وجه بشود برای افراد متعدد، خب وضع عام موضوع الله خاص هم باید بگویید محال است، چرا که اونجا هم میخواد وضع که همون عام باشه عنوانی بشه برای موضوع الله، که موضوع الله کل واحد من افراد مثلا المفرد المذکر و غایب هستن، که هر کدوم از اون افراد مفرد مذکر و غایب خودشون موضوع الله هند، خودشون موضوع الله هند که با عنوان مشیر به اونها اشاره میشه. این راجع به این. پس اول اشکال ما به مرحوم آخون اشکال نقضی است، نقض می شود به قضیه وضع موضوع الله خاص. روشن این اشکال. مرحوم آشمم دوسین اصفهانی به این اشکال نقضی جواب داده، گفته این اشکال نقضی به استاد ما آخوند خراسانی وارد نیست. گفته نگید که مثلا نقض میکنیم کلام شما را به وضع موضوع الله خاص، نه این نقض به آخوند وارد نیست. این خب جناب هاشمند حسین چرا به استاد شما این نقض وارد نیست؟ خب استاد شما درسته وقوع وضع آموز و لخاص را انکار کرد و مثالاش گفت اینا همه وضع آموز و لحامند، ولی امکانش پذیرفت. اصلا هیچ کی امکانو امکان نکرد، ولی اینجا داره امکان وقوعی استعمال لفظ در بیرون معنا را اصلا امکان وقوعیش را نفی میکنه. اصفهانی جواب داده، خوب دقت کنید جواب هاشمند حسین رو. مرحوم اصفهانی گفته در بحث وضع که میگفتیم وضع موضوع لخاص، اونجا لفظ مستقلن لحاظ میشد، یعنی خود لفظ اونجا مستقلن لحاظ میشد، خود لفظ موضوعیت داشت. اما اینجا که بحث استعماله، خود لفظ موضوعیت نداره تو استعمال، عالیاً لحاظ میشه. پس قیاس ما نحن فیه با قیاس وضع موضوع لخاص قیاس مالفارغه. شما نمیتونی به استاد ما بگی تو اگه اینجا بگی محاله، اون جنبت بگی محاله، چون استاد ما میتونه جواب بده که در اونجا لفظ مستقلن لحاظ میشد. شما وقتی میخوای اسم بذاری برای بچه در وضع، خود لفظ رو استقلالن در نظر میگیری دیگه، اما وقتی استعمال میکنی میخوای صداش کنی، نگاهت به لفظ نگاه استقلالی نیست، نگاه عالی و نگاه ابزاری است. پس چون لفظ در مقام وضع مستقلن لحاظ میشد، در مقام استعمال عالیاً لحاظ میشود، قیاس این دو مقام به هم صحیح نیست. لذا اگر کسی تو وضع موضوع لخاص که لحاظ استقلالی به لفظ بود قبول کرد که اون لفظ امکانش رو، البته امکانش رو قبول کرد که اون لفظ عنوان آینه بشود، نمی شود بگویید که در باب استعمال باید امکانش را بپذیرد که لفظ آینه و وجه بشود. چون در اونجا لفظ لحاظ استقلالی می شد، در اینجا لفظ لحاظ عالی و فانی می شود. هاشم حسین حرفای دیگه هم اینجا داره، متعالی اون نکتهی که به این جواب نقض می خوره رو می خواستم جا بندازیم. روشن این؟ خب حالا ما حرف خودمونم بگیم، شما بدونید فکر کنید. من به نظرم میاد اشکال نقضی که به آخوند کردم وارد باشه. چرا؟ اولا درست در مقام وضع لفظ استقلالا لحاظ میشه، ولی اینطور نیست که در مقام استعمال همیشه لفظ عالیاً لحاظ بشه. نه، شما در استعمال خیلی وقتا مثلا ببینید کسایی که الان میخوان عربی صحبت بکنن و عرب نیستن، انگلیسی میخوان صحبت کنن و انگلیسی زبان نیستن، خیلی رو خود لفظ دقت میکنن. همونطور که به معنا توجه دارن که چی دارن میگن، به خود الفاظ هم توجه دارن، با اینکه استعمال ها، ولی در همین استعمال لفظ صرفا بهش عالی نگاه نمیشه. لذا این که شما بگید در مقام وضع لفظ استقلالا لحاظ میشه، در مقام استعمال عالیاً لحاظ میشه، همواره در مقام استعمال عالیاً لحاظ نمیشه. بچه‌ای که تازه داره صحبت میکنه، کسایی که تازه زبان یاد گرفتن، وقتایی که ما در مقام بیان مثلا یک شعر زیبا و یک صوت زیبا اینو هستیم، خود الفاظ هم برای ما موضوعیت دارن، خود نحوه گفتن الفاظ هم موضوعیت داره، خود لفظ انتخاب شده هم مهمه، صرف نظر از اون معنا، معنا هم مهمه، لفظ هم مهمه. اینطور نیست که همواره در مقام استعمال نگاه به لفظ نگاه عالی بود باشه. این یک. و ثانیاً به همون جایی هم که نگاه به لفظ در مقام استعمال عالی هست، بر فرضم که عالی هم بوده باشه، باز این فرق فارغ نمیشه. اشکال مستشکل در اینجاست که اگر رابطه حقیقی بین دو شی، عنوان بودن و وجه بودن حقیقی بین دو شی، بگونه ای که انه هو بشود در خارج، بین یک شی با اشیاء متعدده ممکن نیست، خب اونجا هم ممکن نیست. اگر ممکن هست اینجا هم ممکن هست. کار به این نداره که شما خود اون وجه یا عنوان برات مهمه و نگاه استقلالی بهش داری، یا اون وجه یا عنوان برات مهم نیست. دقت کردی؟ اشکال با این فرق شما فارغ نمیشه در مقام. یعنی دو تا جواب داریم به اصفهانی ها. یه جواب این که قبول نداریم هموار لفظ در مقام استعمال عالی لحاظ بشود، نه میتونه در مقام استعمال استقلالی هم لحاظ بشود. دیگر این که کما این که در مورد کسانی که مثلا تازه دارن زبان یاد میگیرن میخوان صحبت کنن، غیر از معنا لفظ هم براشون مهمه. دیگر این که حتی بر فرض هم که بگیم همواره تو استعمال عالی لحاظ میشود، این فرق که یکی استقلالی لحاظ بشود یکی عالی بر فرض ثبوت فارق در مقام نمیشود، به خاطر اینکه اشکال نقضی که به مرحوم آخوند به استاد شما هاشم حسین اصفهانی مطرح میکنند از این جهته که اگر رابطه خارجی بین یک شی و دو شی ممکن نیست، در اونجا هم این وجه و عنوان وجه عنوان خارجی هستند، رابطه بین وجه و موضوع الله. پس برای اونجا هم نباید ممکن بوده باشه، و اگر ممکن از اینجا هم باید ممکن بوده باشد. لذا اشکال رو از ناحیه لحاظ لفظ، اشکال نقضی را از ناحیه لحاظ لفظ مطرح نکردن تا پاسخ اصفهانی تمام باشد که مقام فارغ دارد، اونجا لحاظ عالی است، اونجا لحاظ استقلالی است، اینجا لحاظ عالی است، بلکه نقض رو به لحاظ وجه و عنوان بودن کلی طبیعی نسبت به فرد خارجی در نظر گرفتن که این رابطه کلی طبیعی با فرد خارجی خدمت شما ارشد یک رابطه خارجی است، وجه اوست فی الخارج، عنوان اوست فی الخارج، و خلاصه از اینجا نقض رو مطرح کردن. روی این فکر کنید. خب پس جواب اولی که با خون کرده بودن جواب نقضی بود، نقض کرده بودند به وضع موضوع الله خاص. هاشم حسین اصفهانی از آخوند دفاع کرد، ما اون دفاع هاشم حسین رو به دو جهت نپذیرفتیم. یکی گفتیم اصلا این فرق کلیت نداره، و ثانیاً بر فرض کلیت هم فارق نیست و تأثیری توی بمان احنفی نداره. اشکال دومی که این اشکال عاشق جواد تبریزی هم داره توی همین بحوث، خب دروس اون فی مسائل مسعود صفحه شده نیست، ولی ایشون هم داره و پذیرفته. حالا یادم نیست حرف اصفهانی هم داره یا نداره، این یادم نیست، ولی این اشکال رو پذیرفته. اشکال دومی که به مرحوم آخوند مطرحه، که خود هاشم حسین هم مطرح کرده، اشکال مبنایی است. جواب اول جواب نقضی بود، جواب دوم جواب مبنایی است. و اون اینه، تمام حرفهای شما یا آخوند مبتنی بر این بود که ما حقیقت استعمال را تنزیل بدانیم، تنزیل بدانیم. خب ما حقیقت استعمال تنزیل نمیدانیم، ما حقیقت استعمال را علامیت میدانیم. یعنی استعمال به نظر ما اینه که شما میخوای یه مطلبی رو به طرف منتقل کنی، میخوای مثلا این کتاب خارجی را به اون نشان بدی، یه وقت وجود خارجی این رو احضار میکنی و القا میکنی، میگی بگیر خود اینو بشویدی، این وجود القای به وجود الخارجی است. یه وقت میای علامتی برای او را به کار میبری، حالا یا علامت لفظی بگی کتاب را بگیر، کتاب را بردار، یا علامت کتبی مینویسی رو کاغذ کتاب را بردار می دستش. استعمال به نظر ما تنزیل نیست، جواب مبنایی. استعمال به نظر ما آورده علامتی برای اون معنا عند ارادت تفهیم المعناست. الاستعمال هو الاتيان به علامت المعنا عند ارادت تفهیم المعنا. که اون لفظی که شما میگی یا نوشته‌ای که می‌نویسی مبرز هستند و ابراز می‌کنند که شما اراده کرده ای فهماندن اون معنا را. استعمال اینه. حالا این که خیلی وقتا در استعمال نگاه عالی است و طرف به لفظ توجه نمی کنه، این به خاطر معنوس بودنشه. معنوس بودن با استعماله، نه اینکه واقعا لفظ وجود نداره. و شاهدش هم اینه که وقتی که چنین انسی وجود نداشته باشه، مثل کسانی که تازه زبانی رو یاد میگیرن، همچنان که به معنا توجه دارن، به اون علامتی که برای اون معنا هم به کار میرود توجه دارن. ولی بعد که دیگه عادی میشه، ملکه میشه، دیگه آدم به اون لفظ توجه نمیکنه. مثل راننده ها اولش شما راننده میکنن، شماره دنده رو دقت میکنن، ولی بعد بدون که حواسشون باشه به صورت اجمالی و ارتکازی دنده عوض میکنن، که چون علم اجمالی ارتکازی. استعمال هم همینه. اونایی که تازه زبان یاد میگیرن خود الفاظ رو هم دقت دارن، ولی بعد که ملکه میشه دیگه اصلا الفاظ خودشون میان، به علم اجمالی ارتکازی میان. پس دوم نقد مبنایی است. تمام حرف های شما مبتنی بر این بود که ما حقیقت استعمال را تنزیل بدانیم، در حالی که ما حقیقت استعمال را تنزیل نمی دانیم، علامیت می دانیم. وقتی علامیت می دانیم، خود دیگه استحاله نداره که شیء واحد علامت بشود برای دو معنا، همونطور که علامت می شد برای هر کدوم اینها. مثل نجوم احکامی که مثال زدم، گرفتن مثلا فلان، قرار گرفتن ماه در فلان چه میدونم منزل، یه وقت میگن علامت برای شیء الفه، یه وقت هم میگن هم برای شیء الفه، مثلا در مشرق زمین طوفان میشود، در مغرب زمین فلان کس میمیره، مثلا میگن. خب این چه استحاله داره؟ استحاله عقلی نداره، غایت الامر خلاف ظاهره، ولی استحاله عقلی نداره. اینم نقد دوم که نقد مبنایی است. این رو که بخوایم کامل کنیم، بعد دلیل آخون رو جواب بدیم. چرا آخون علامیت رو نپذیرفت؟ چرا گفت استعمال اتیان و علامت المعنا عند اراده تفهیم المعنا نیست؟ گفت به خاطر اینکه حسن و قب از معنا به لفظ سرایت میکنه. این سرایت حسن و قب از معنا به لفظ رو شاطال قبلیای آخوندم که تنزیلی بودند همین رو میگفتن، ذکرها رو مثال میزدن، آثار اذکار رو، نورانیت اذکار رو، که نتیجه میگرفتن پس لفظ صرفا علامت نیست، کما که تو استدلالم گفتن. اما این رو هم میشود جواب داد، این رو هم میشود جواب داد. چطور جواب میدیم؟ میگیم سرایت حسن و قب از معانی و الفاظ، خوب دقت کنید، این فقط با تنزیل سازگار نیست، با علامیت هم سازگار. یعنی حسن و قب عقلن امکان دارد که از ذل علامه به علامه هم به علامت هم سرایت کنند. این که گفتن ذکر و علی عباده، لازمش این نیست که حتما لفظ علی در وجود خارجی علی ابن ابی طالب علیه السلام فانی بشود، که انه هو بشود تا بشود عباده، یا عنوان خارجی بشود، تنزیل حقیقی بشود. همین که این لفظ علی علامت باشد برای امیرالمؤمنین، همین برای سرایت عقلا کافیه، امکان داره. شما نگاه کنید تو همین مردم، نگاه کنید مثلا وقتی کلاغی قارقار میکنه ناراحت میشه، میگیم چرا؟ میگه این یک مصیبت داره، یه جغد بیچاره، جغد بیچاره میره پشت بام خونه گرفته نشسته، کاری نداره که نشسته، میان ناراحت میشن، میگیم چرا ناراحت شدی؟ میگه این خونه ویران میشه. یا نمیدونم وقتی از خونه بیرون میومدن پرنده ای از سمت چپ اونها پرواز میکرد، میگفتن این کار به سرانجام نمیرسه، اگه پخ ناراحت میشد. اگه میومدن بیرون میدن پرنده از سمت راستشون پرواز میکرد، تو عربان بوده اینا، میگفتن که خوشحال میشدن، میگفتن کار جمع به موفقیت میرسه. خب این جغد پرواز میکنه، کلاغ غارغار میکنه، پرنده نم سمت راست میره یا سمت چپ میره، خب اینا من علامت هم دیگه، اینا که واقعا تنزیل که نمیشن، علامت هم. اینها به خاطر اون زل علامه از این علامت ناراحت میشنن. من نمیخوام بگم این درست بوده که مثلا جغد بیچاره نمیدونم مال ویرانی بوده، نه این نمیگم درست بوده، ولی کن این ناراحت شدن اتفاق میفته، یعنی چون از اون زل علامه به نظر خودش بدش میاد، از اون علامت هم بدش میاد. وقتی از زل علامه خوشش میاد، از علامت هم خوشش میاد. میخوای پارک کنی، جا پارک گیرت نمیاد، تا یه تابلو پارکینگ میبینی خوشحال میشی. خوشحالی تو در اصل مال تابلو نیست، خوشحالی تو در اصل مال اون جا پارک کردن پیدا کردن برای ماشینه، ولی همین تابلوه که علامت شده شادی میاره. پس این که حسن و قب، حب و بغض از وجود خارجی به وجود لفظی و کتبی هم سرایت میکنه و این وجود لفظی یا کتبی حسن میشود یا قبیح میشود، این حرف درسته. اما سرایت حسن و قب از زل از لفظ، از معنا به لفظ، شاهد نمیشه که حتما وجود وجود عینی و خارجی باشه، بلکه تنزیل حقیقی و خارجی باشه، بلکه در رابطه بین علامت و زل علامه هم چون این چیزی ممکنه. شاهدش هم اینه که بعضی از مردم اکراه دارن، تقبیح میکنن جغد را، تقبیح میکنن کلاغ را، تقبیح میکنن پرواز پرنده از سمت چپ را وقتی از خونه میان بیرون، و شاد میشن با پرواز پرنده از سمت راست و چیزای از این قبیل. چرا؟ به خاطر اینکه اینها را علامت برای چیزهایی میدانن که اون زل علامه را بد میدانن یا زل علامه را خوب میدانن. ولو ما این علامیت را قبول نداریم، ولی همین نشون میده که سرایت حسن و قب بین علامت و زل علامه هم ممکن است. این در حقیقت هم تکمله نقد دوم بود که نقد مبنایی بود که حقیقت استعمال را تنزیل نمیدانیم بلکه صرف علامیت میدانیم. بله، و میگوییم استعمال چیزی نیست جز الاتیان به علامت المعنا عند ارادت تفهیمه. همینه. و هم نقد دلیل آخود میگوستم، نقد دلیل آخود نمیگوییم، یه نقد چارو هم بگم تمام بشه این بحث، و اون نقد بناییست. برفرض که همه این حرف ها درست باشد، یعنی اون اشکال نقضی ما وارد نباشد، مثلا دفاعش ممدوسه این تمام باشد، و اون اشکال مبنایی ما هم وارد نباشد و مبنای آخون در حقیقت استعمال مبنای درست باشد، این تنزیل باشد رابطه لفظ و معنا در استعمال نه علامیت، و دلیل آخون هم بر صراط حسن و قب صحیح باشد برای تنزیل، همه اینا هم درست باشد، نقل چهارمی هم هست و اون اینه که این تنزیل قطعا نمیتونه تنزیل حقیقی باشد. اگر تنزیلی بین لفظ و معنا وجود دارد، قطعا این تنزیل تنزیل حقیقی نیست. مثل شکر در چایی نیست که شکر حقیقتا در چایی حل میشود و چایی را شیرین میکند. تنزیلی هم باشد باید تنزیل اعتباری باشد. تنزیل اعتباری یعنی چی؟ میگن چک فلانی به منزله پوله، تنزیل دیگه، چک فلانی رو تنزیل میکنن منزله پول. مثلا این تنزیل نه که حقیقتاً چک پول میشه، این تنزیل تنزیل اعتباریه. نام او را تنزیل بکنیم حقیقتاً به منزله تنزیل میشود به منزله وجود خارجی او، بله این اشکال نداره، مثلا تنزیل اعتباری مثل چک پول که تنزیل میشود به پول، یا چک فلانی که به منزله پوله، پول نقده. تنزیلی هم باشد آیا خون، تنزیل تنزیل اعتباری. چرا میگید تنزیل هم اگر باشه تنزیل حقیقی نیست؟ به خاطر اینکه آقا جان صوت از مقوله کیف محسوس است، از مقوله کیف محسوس است. اون وجود خارجی مثلا امیرالمومنین از مقوله جوهر نفسانی است که جسمی دارد و روحی دارد. اینا دو مقوله مختلفند، مقولات متباین به تمام الذاتند. چطور میشود حقیقتا این اون باشه؟ آخه میشه همچین چیزی؟ اینا دو مقوله متباینند. تنزیلی هم اگر بوده باشد، تنزیل تنزیل اعتباری است، حقیقتش وهم و خیال است، متو وهم و خیالی که البته در نزد عقلا پذیرفته شده به خاطر غرض عقلایی که داشتن. خب چه اشکالی دارد که حالا تنزیل کند معتبر یک چیز رو منزله دو چیز؟ اونی که نمیشد که به قول هاشمی حسین الشیء الواحد لا یکون شیئین و هو محال عقلا، اون تنزیل حقیقی بود که حقیقتا این آن بشود. اما وقتی تنزیل تنزیل اعتباری شد، مثل چک فلانی به منزله پول است شد، اون موقع دیگه استحالهی هم نخواهد بود. این هم نقل چهارونی است که عرض کردم. پس جمع‌بندی کنم، مرحوم آخون استعمال لفظ در بیش از یک معنا را به همون صورتی که در یک معنا به تنهایی به کار می رفت، نه به صورت عموم المجاز یا عموم الاشتراک، محال می دانست. دلیلش هم این بود که می گفت حقیقت استعمال تنزیل است، تنزیل حقیقی است، هویت بین لفظ و معنا ایجاد می شود. وقتی که هویت شد، خب لفظ واحده، یه چیزه، یه چیز که نمیتونه دو شی بشه، یه چیز میتونه عنوان عام برای دو شی بشه ولی خودش نمیتواند دو شی باشه. این رو عرض کردم و چهار تا نقد کردیم. یکی نقد جواب نقضی که نقض کردیم به وضع موضوع لخاص، هاشم حمدوسین از استادش دفاع کرد، گفت این اشکال نقضی چون قبلا هم بوده، جدید نیست، وارد نیست، ولی که ما جواب هاشم حمدوسین رو به دو جهت نپذیرفتیم. نقد دوم نقد مبنایی بود که میگفتش که حقیقت استعمال، این نقد خود هاشم حمدوسین هم داره، که حقیقت استعمال تنزیل حقیقی نیست، حقیقت استعمال علامیت، تو علامیت هم از شیء الواحد یکون و شیئین پدید نمیاد، کمان که در ماردیم است. نقد سوم دلیل بود که دلیلی که مرحوم آخون داره که سرایت حسن و از معنا به لفظه و بعد شواهد دیگه هم هست، مثل سرایت نورانیت، سرایت عبادیت، سرایت ظلمانیت از معنا به لفظ، این سرایت در امور اعتباریه هم ممکن است. شاهدش هم اکراه و حسنی که مردم مثل بعضی از پرندگان دارند که اونها را علامت میدانند، چون علامت میدانند سرایت رو به سرایت تو علامیت هم میشه. و نقد چهارم و نقد آخر، برفرضم که تنزیل باشد، تنزیل اعتباری باید باشد، مثل چک فلانی به منزله پول نقده، نه تنزیل حقیقی. والحمدلله رب العالمین. فردا نائینی رو میخونیم به ترتیب، نائینی اجود و تقریرات جلد یک صفحه 51. مرحوم نائینی هم قائل به استحاله است، ولی وجه دیگری برای استحاله گفته غیر از وجه آخون. فردا انشالله اون رو مطرح میکنیم و نقد میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل عداهم اجمعین انشالله.